آشان گفته که باید دردهای جسمی و روحی زن و شوهر در کنار هم التیام پیدا بکنه. کاملا درست میفرمایید. خیلی متشکریم که با ما همراه بودید. تا فردا همین حوالی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
زنگ آسمانی، ویژه برنامه مراسم آغازین 107 هزار مدرسه سراسر کشور با مشارکت رادیو قرآن و اداره کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 دقیقه از رادیو قرآن. تلاوت نوجوان، ترجمه، مفاهیم آیات و مسابقه پیامکی همراه با 14 برنده در هر روز. از طریق کانال پیام رسان سروش به نشانی @ زنگ آسمانی با ما همراه باشید. زنگ آسمانی.
روز و روزگارتون به خیر و نیکی انشالله. به ساعت 12:31 رسیدیم. از رادیو ایران همراه شما هستیم و در این فرصت در فضای مجازی هم شما را تنها نخواهیم گذاشت. در صفحه من و با حضور آقای ایمان عارضه به جام ملت‌های آسیا خواهیم پرداخت.
17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. اوج هیجان در جام ملت‌های آسیا 2019 امارات.
آخرین خبرهای جام ملت‌های آسیا از صفحه من.
17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا.
متشکرم از توجه و همراهی شما. آقای ایمان عارضه سلام میگم به شما. متشکرم که اینجا هستید. قبل از هر چیز این رو بگم که بازی دیشب بین ایران و عمان حال مردم ایران رو دوباره خوش کرد. الهی که همیشه حالمون خوش باشه.
متشکرم. به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. اگر پیگیر بازی تیم ملی فوتبال هستید همچنان پیگیر باشید. با این فرمونی که بچه‌ها دارن پیش میرن حتما ان شاء الله تا فینال پیش خواهیم رفت.
الهی آمین.
روز دوم مرحله هشتم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا امروز ادامه پیدا می‌کنه و با چه بازی حساسی هم امروز آغاز میشه. از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران کمتر از 2 ساعت دیگه در ورزشگاه اسپورت سیتی شارجه شهر شارجه ژاپن و عربستان رو در روی هم قرار می‌گیرن با قضاوت آقای روشن ایرماتوف از ازبکستان. 3 ساعت بعد ساعت 17:30 به وقت تهران در ورزشگاه خلیفه بن زاید شهر العین با قضاوت عبدالرحمن جاسم از قطر، استرالیا و ازبکستان رو در روی هم قرار می‌گیرند. و بالاخره این که بازی آخر امروز و امشب ساعت 20:30 به وقت تهران خواهد بود. امارات میزبان باید رو در روی قرقیزستان قرار بگیره با قضاوت آقای فومینگ از چین. ورزشگاه میزبان این مسابقه ورزشگاهی که میزبان افتتاحیه بود و فینال هم اونجا برگزار میشه. زاید اسپورت سیتی ابوظبی. اما سمت جدول ما، یعنی سمت راست جدول، امروز ساعت 2:30 که بازی ژاپن و عربستان آغاز بشه و به پایان برسه تکمیل خواهد شد و یکی از دو تیم ژاپن و عربستان باید به مساف با تیم ملی فوتبال ویتنام، تیم واقعا شگفت انگیز این جام، بره و برنده مسابقه با برنده ایران و چین در نیمه نهایی بازی خواهد کرد. امیدواریم که یک سمت نیمه نهایی در سمت راست جدول ما باشیم. اون سمتش حالا مهم نیست هر کی بود، ولی اون ورش حتما ما باشیم. دیگه علاقمندان به فوتبال حتما دیگه تو الان متوجه شدن که تیم ملی فوتبال کشورمون دیشب در رقابت 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا موفق شد 2-0 عمان رو شکست بده. اتفاق خوب مسابقه صعود ما به مرحله بعدی بود و اتفاق بعدش شاید کارت دوم زرد وحید امیری بود. دقیقه 65 کارت زرد گرفت تا این کارت با کارت زرد بازی که با عراق انجام دادیم جمع بشه و وحید امیری وینگر چپ و موثرمون رو نداشته باشیم برای بازی بعدی مقابل چین. ولی به نظرم خیلی هم جای نگرانی نداره به این خاطر که ما تیم دو تا تیم کامل داریم، یه تیم در زمین یه تیم روی نیمکت و کاملا میتونن جای وحید امیری رو برای بازی مقابل چین پر کنن. بچه ها پنالتی که علیرضا بیرانوند دیشب مقابل عمان گرفت بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا داشته. صفحه جام جهانی فیفا واکنش بامزه‌ای به مهار پنالتی توسط بیرانوند نشون داده و نوشته حالا رونالدو تنها نیست، چون بیرانوند پنالتی احمد المهاجری عمانی رو هم مهار کرد. این پنالتی آمار ثبت کرد، پنالتی عمان شد زودترین پنالتی از دست رفته تاریخ جام ملت ها. البته خیلی بی‌انصافیه بگیم پنالتی از دست رفته، معمولا اینطور عرفه که پنالتی که به آسمان میزنن یا پنالتی که به تیر دروازه میزنن میشه از دست رفته، ولی پنالتی رو که دروازه‌بان میگیره دیگه میشه سیو دروازه‌بان، نه از دست رفته. بله معادل فارسیشو هم بگم که میشه پنالتی مهار شده، حالا اصطلاح فوتبالی ها میگن سه. اما صفحه جام ملت‌های آسیا در یکی از شبکه‌های اجتماعی بعد از برد ایران مقابل اردن نوشت 4 بازی کلین شیت یا بسته نگه داشتن دروازه ایران و 9 گل، این آمار توسط ایران فوق‌العاده است. یه توضیح رو هم خدمت علاقمندان فوتبال بدم. دیشب بعد از اینکه تیم ملی فوتبال کشورمون موفق شد عمان رو شکست بده، بعضی از سایت‌های خبری حالا چه داخلی و چه خارجی نوشتن که بازی بعدی ما ساعت 19:30 پنجشنبه خواهد بود. تا اینجا کار درسته، ولی اختلاف نظر در مورد ورزشگاه وجود داره. طبق لیستی که من دارم ما بازی شماره 39 رو برگزار کردیم و موفق شدیم عمان رو شکست بدیم. طبیعتاً چون برنده بازی 38 و 39 با هم بازی می‌کنن که میشه چین و ایران، ما قاعدتاً با در ورزشگاه آل مکتوم دبی مقابل تیم فوتبال چین بازی بکنیم، مگر اینکه تغییری در برنامه از قبل پیش بینی شده اف سی اتفاق افتاده باشه که ما ازش بی اطلاع باشیم. ولی طبق برنامه‌ای که از ابتدای مسابقه از ابتدای جام به دست ما رسیده، ما قاعدتا با در ورزشگاه آل مکتوم دبی، ورزشگاهی که با عراق بازی کردیم، با تیم ملی فوتبال چین بازی کنیم. اما این توضیح رو هم خدمتتون بدم که فردا سه‌شنبه به پایان میرسه دوره 1/8 پایانی با 2 مسابقه کره جنوبی و بحرین در ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی ساعت 16:30 به مسافه هم میرن و عراق و قطر هم آخرین بازی 1/8 رو برگزار میکنن، بازی که فوق العاده میتونه حساس باشه برای هر دو تیم. بازی که در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی از ساعت 19:30 به وقت تهران آغاز خواهد شد. دوره 1/4 نهایی پنجشنبه و جمعه 4 و 5 بهمن ماه برگزار میشه و بعد تیمایی که به نیمه نهایی راه پیدا میکنن باید روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته بعد 8 و 9 بهمن ماه بازیشون رو برگزار کنن. خیلی متشکرم از همراهیتون با صفحه من در رادیو ایران. بخش بعدی که بنده خدمت شما باشم میشه روی خط ورزش فردا صبح 8:40 تا 9 صبح. خانم سفری با شما همراه هستم.
متشکرم از شما و باهاتون خدافظی میکنم. از رادیو ایران همراه شما مخاطبان ارجمند هستیم. پیام های بازرگانی رو خواهیم شنید و بعد از اون برنامه پیشران تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. ما همچنان با شما همراه هستیم هر لحظه که شما بخواید.
دوستات جمع کن دور هم با کینکیک گرجی، کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها تازه،
کینگ کیک گرجی.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین
Thank you.
مشران.
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. خرسندیم که شنونده رادیو ایران و برنامه پیشران هستید. ما در برنامه پیشرانی که همینک تقدیم حضور شما میکنیم از آقای دکتر جواد منصوری دعوت کردیم که به استدیوی پیشران بیان و درباره تاریخ انقلاب صحبت بکنن. آقای دکتر جواد منصوری کارشناس سیاسی هستن و پژوهشگر تاریخ معاصر، از دیپلمات‌های پیشین هستن، در حال حاضر اون کار پژوهشی انجام میدن. خوش آمد میگم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب آقای طبعی، امیدوارم که انشالله سلامت و موفق باشید. همچنین تشکر میکنم از همکاران محترمتون و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو. امیدوارم بحث مفیدی رو در خدمت شما داشته باشید. ملاحظه کنید یکی از شعارهایی که در جریان انقلاب داده میشد این بود که ما میخوایم این انقلابمون رو صادر کنیم. خب اون موقع خیلی برای همه این شعار عجیب بود. یه دی میگفتن هنو انقلاب ما که پیروز نشده، تازه حالا انقلابم پیروز بشه، مگه ما میتونیم این مملکت رو اینقدر اداره بکنیم که بعد بتونیم انقلابمون رو صادر بکنیم؟ بعد مگه دنیا میذاره که ما انقلابمون رو صادر بکنیم؟ بعد مگر ما توانایی چنین کار رو داریم؟ خیلی سوال و ابهام و عجب و غریبی وجود داشت. ما هم میشنیدیم ولی در این حال میگفتیم آقا جون این اعتقاد ماست، تلاشم میکنیم، حالا نمیدونیم بشود یا نشود، نمیدونیم. مگر اون روزی که پیامبر اسلام در مکه آمد و دعوت به اسلام کرد، مثلا کسی باور میکرد که دنیا اینطور اسلام رو بپذیره؟ نه، ما به هر حال با همون ایمان به خدایی که حضرت محمد رو مبعوث کرد و بهش گفت تو این کار بکن ما اسلام میبریم تو دنیا، ما با همون ایمان راه افتادیم، کار نداریم. خب پس برای این ما برنامه صدور انقلاب رو حتی قبل از پیروزی شروع کردیم. چرا ما این کار کردیم؟ ما مسلمانیم. مسلمان کسیه که برای گسترش اسلام در همه دنیا باید تلاش بکنه، این وظیفه‌شه. حالا بپذیرن مردم دنیا نان یا نپذیرن، نوح پیغمبر 950 سال تبلیغ کرد، آخرش هم 20 نفر آدم بهش ایمان نیاوردن. خب ولی وظیفه‌شو انجام داد، خدا همه بهش گفت تو تبلیغ تو بکن. خب این پس بنابراین ما روی صدور انقلاب شروع کردیم. حالا بیاید یه کاری بکنیم آقای طبیعی، یه مقایسه بکنیم وضع 40 سال پیش دنیا رو با وضع امروز. بحث از این قراره که ما اومدیم گفتیم که ما نمیخوایم کشورگشایی کنیم، نمیخوایم کودتا کنیم، نمیخوایم لشکرکشی بکنیم، نمیخوایم سرزمین‌های دیگر رو بگیریم، اموال مردم بگیریم، مطلقا اینه. ما گفتیم ما میخوایم فکرمون رو، فکر توحید رو، فکر عدالت رو، فکر معنویت رو، فکر خداپرستی رو ما تو دنیا گسترش بدیم و فکر ضد ظلم رو تو دنیا گسترش بدیم. این هدف ما بود. حالا شما ببینید امروز شرایط دنیا نسبت به 40 سال پیش، در اون موقع دنیا در چه وضعیتی بود، الان در چه وضعیتیه. البته خیلی طول داره تا ما به اهداف انقلاب تو دنیا نزدیک بشیم، ولی خیلی قضایا تغییر کرده، خیلی تغییر کرده. حداقلش بسیاری از مکتب‌های فلسفی اعتبارشون از دست دادن، خیلی از دولت‌ها اعتبارشون از دست دادن، خیلی از دولت‌ها سقوط کردن، خیلی از ملت‌ها قیام کردن. اونچه که امروز شما تو دنیا از قیام ملت ها میبینید اصلا قبلا به این شکل نبود مطلقا. هفته اول بعد از انقلاب شاهدیم که مثلا از نمیدونم عربستان سعودی و نمیدونم ترکیه و نمیدونم حتی مثلا شوروی و اینا پیام تبریک میاد برای امامور، بله خیلی خوب شد شما شاه رو سرنگون کردید، خیلی بد بود، خیلی فاسد بود، حالا تا دیروز باش دیگه حالا چجوری رفتار میکردن گذشت، همین تا سرنگون شد یه مرتبه یادم شوروی نمیشه فاسدترین حکومت دنیا بود، حالا تا دیروز با شاه خلاصه فالوده میخوردن، یک دفعه گفتن که آره این فاسدترین بود، ظالمترین بود، خیلی بد بود، سرنگون شد اینا. آرشیو روزنامه ها گواهی مطلب هست، یعنی خیلی مسئله واضحه. خیلی خوب، اینا چی فکر میکردن؟ فکر میکردن که جمهوری اسلامی هم مثل جمهوری اسلامی مثلا پاکستان، مثل جمهوری اسلامی موریتانی فردا میاد و با این دولت میسازه، با اون دولت میسازه، با مرد بعد یه اسمیه دیگه. حالا
این تصورشون
اسلام
بود،
حالا از اسلام هرچی شد شد، نشد نشد، کاری ندارن با کسی که. اما ما اومدیم گفتیم چی؟ ما اومدیم گفتیم ما تو دنیا از اسلام دفاع میکنیم، ما نمیذاریم شما علیه اسلام هر حرفی میخواید بزنید بزنید، ما از مسلمونا دفاع میکنیم، ما اجازه نمیدیم شما با فلسطین و بقیه مسلمونای دنیا هر جوری دلتون بخواد رفتار کنید، ما اجازه نمیدیم شما گروه تکفیری به وجود بیارید، سر مردم مثل سر گوسفند اینطوری این ور اونور بکشید و ببرید، ما اجازه نمیدیم آمریکا هر کاری میخواد هر بلایی میخواد سر این مسلمونا بیاره. اینجا بود که شروع شد مخالفت ها با ما، که به شما چه ربطی داره که ما داریم تو دنیا آدم میکشیم و استثمار میکنیم و زور میگیم و لشکرکشی میکنیم؟ نه خیر، ما خودتونم تازه عربه میبریم. حالا بذارید من یه چیز بگم خیلی جالب.
حتما حتما.
ببین یه نامه سفارت آمریکا در اردیبهشت 58 چند ماه بعد از انقلابه؟
حدود سه ماه.
سه ماه برمی داره می نویسه به وزارت خارجه امریکا که آقای وزارت خارجه وضع امنیتی تو ایران خوب نیست، شما اجازه بدید ما این اسناد و مدارکی که تو سفارت داریم، ما این دستگاه های حساسی که داریم اینا جمع کنیم بفرستیم واشنگتن. خب بعد از واشنگتن جواب میاد برای سفارت که شما این کارو نکنید، شیش ماه دیگه این انقلاب کارش تمومه، ما دوباره بر میگردیم و به این اسناد و وسائل و دستگاه نیاز داریم، سندش هستا. خب حالا 40 سال گذشته، شما انتظار دارید که او در مقابل این انقلاب نیسته؟ انتظار دارید که امریکایی‌ها مثلا هر کاری دلشون میخواد تو ایران بکنن، بعدم حالا که ما در مقابلشون وایسادیم بعد هیچی نگن؟ صریحاً کارتر میگه که اگر ایران بمونه ما دیگه به نفت ارزان دسترسی پیدا خواهیم کرد. ببینید داستان اینه، الان رئیس جمهور آمریکا همه حرفش اینه، میگه اگر ایران در منطقه دست برتر پیدا بکنه ما دیگه قادر نیستیم به نفت 100 دلار، باید بریم 300 400 دلار نفت بخریم. چرا میگه عربستان متحد ماست، پایگاه ماست، دوست ماست؟ نمیدونم به صراحت داره میگه وزیر خارجه امریکا، ما به هیچ عنوان نمیتوانیم تضعیف دولت سعودی رو تحمل کنیم. چرا؟ برای چی؟ اگر دولت سعودی به جای 10 میلیون بشکه نفت 5 میلیون بشکه نفت بفروشه، فقط همین کار بکنه، قیمت نفت چقدر میشه تو دنیا؟ فردا صبح بیاد بگه آقا جون من به جای این که 10 میلیون بشکه نفت بفروشم هر بشکه‌ای هم مثلا 60 دلار بگیرم، میام به جای 10 میلیون 5 میلیون میفروشم، اما هر بشکه رو 150 دلار میگیرم، چی میشه تو دنیا؟ خب اینا مهمه، اینا اون چیزی که دنیا نگرانشه و حق دارن، حق دارن، همه دونشونه، همه زندگیشونه. بنابراین ما هیچ دور از انتظار نیست که همینطور که در مقابل پیامبران، در مقابل انبیا، در مقابل صلحای دنیا، در مقابل بزرگای دنیا قلدرا وایسادن، در مقابل جمهوری اسلامی هم بایستن. من هیچ تعجبی نمی کنم. این یه نکته. نکته دیگرش این که خب قبل از انقلاب ما کجای دنیا قرار داشتیم؟ واقعا کجای دنیا قرار داشتیم؟ اصلا کسی تو دنیا برای ما تره خورد میکرد؟ اصلا برای ما جای قائل بودن؟ نه. شما هر جای دنیا میرفتی میگفتی ایران، میگفت اونجایی که نفت داره، اونجایی که شا داره، اونجایی که قالی داره، ایران به این ستا معروف بود، نفت و شا و قالی. حالا چی؟
اتفاقا به نکته خاصی اشاره کردید آقای دکتر منصوری، بس جایگاه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انقلابش در جهان الان کجاست، چگونه است، با توجه به این همه مخالفت هایی که با ما داره میشه، به خصوص در منطقه آسیای میانه، در منطقه غرب آسیا، چگونه است؟
ببینید، حد اقلش اینه که میگن ایران با مقاومت خودش الگو شده تا دیگران مقاومت کنن در مقابل ما. یک. دوم اینکه ایران جایی است که ما حتما باید بهش مسلط باشیم، به دلیل جغرافیاش، به دلیل منابعش، به دلیل موقعیتش. نه حالا، 2000 ساله، 2000 ساله هر کسی تو دنیا قدرت پیدا کرده، تسلط بر ایران جز اهداف استراتژیکش بوده.
این سوالی است که همین جوانان، همین رو خواستم عرض کنم، این سوالی است که مطرح میشه، میگن با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران و یا کشور ایران به طور کلی در یک منطقه استراتژیک قرار گرفته، بین شرق و غرب و شمال و جنوب قرار گرفته، یه منطقه است که همیشه مورد هجوم بوده، همیشه مورد تاخت و تاز است. حالا چیکار میشه کرد که تحت تاثیر تاخت و تازها و هجوم‌ها قرار نگیره، بتونه شرایط استقلال رو داشته باشه؟ این یک تفکر هست، یک تصور. بسیاری معتقد هستن که اگر ما آرام باشیم، بحث انقلاب نباشه، ما بتونیم با دیگران همراهی بکنیم، ایمن هستیم. بعضیا معتقد هستن که اونطور ایمن نخواهیم بود، ما اگر بتونیم قدرتمند باشیم ایمن خواهیم بود. شما به عنوان یک تحلیلگر نظرتون چی هست؟
ما یه مقدار تو کشور خودمون میریم به عقب، یه مدل، یه مدل هم که بریم به اطراف خودمون نگاه کنیم. خیلی خوب، ما برگردیم به دوره قاجار. سلاطین قاجار نه جنگ داشتن، نه ادعا داشتن، نه فلان، نه انقلاب کرده بودن، نه انقلابی بودن، نه صدور انقلاب مطرح نبوده دیگه، درسته؟ آیا قدرت‌های بزرگ با حکومت قاجار کنار اومدن، یا اینکه به هر حال انقدر بر این کشور فشار آوردن که ناصرالدین شاه میگه مردشور این مملکت ببره، که شاهش میخواد بره شمال، باید از انگلیس اجازه بگیره، میخواد بره جنوب، باید از روسیه اجازه بگیره. بالاخره ما نفهمیدیم توی این مملکت چه کاره ایم. وقتی میره به انگلیس میگه ما بالاخره نفهمیدیم مرزای ما کجاست، شما یه نقشه به ما بده ما بدونیم مرز ایران کجاست. سند دارم، یه حرفی که دارم میتونم تو اسناد وزارت خارجه ایران هست این سند، که دولت انگلیس میگه باشه ما یه نقشه بهتون میدیم مرزای ایران رو مشخص میکنیم. 1886 میلادی این نقشه رو برای ما میفرستن، که اتفاقا نقشه الان وضعیت حدود خلیج فارس و فلان و فلان تقریبا همون نقشه مبنای ایران امروزه، تقریبا، حالا با یه مقدار کم زیاده، این مقدار کم که در دوره پهلوی کم شد. یعنی حتی اونا میمدن میگفتن شما مملکتتون اینه، نقشش اینه، حدتون اینه، ببینید این بود. ولی امروز چی؟ بعد از 8 سال دفاع مقدس یک وجب از خاک ما رو نتونستن بگیرن.
اشاره کردن در دوران پهلوی کم کردیم، کجا، چگونه؟
ببین، بحرین رو دادیم، آرارات رو دادیم، بلوچستان رو دادیم، خیلی داستانش مفصل، پیمان سعدآباد، بخشی از افغانستان رو دادیم، رود هیرمند رو دادیم، او داستانش مفصله. اینطوری نیست که پهلوی مملکتو
به اشاره کردن که در دوران دفاع مقدس با توجه به یک هجوم همه جانبه ای که در کل غرب به ایران باعث شد، ما غرب و شرق یک وجب از خاکمون رو ندادیم.
مرف ببینید، ما در ابتدای جنگ تحمیلی باور بفرمایید سیم خاردار نداشتیم. ما از یک کشور اروپایی یه مقدار سیم خاردار خریدیم، خواستیم که این سیم خاردار بیاریم ایران. از داخل شوروی رد میشد اون کامیون، دولت شوروی گفت چون این مصرف نظامی دارد ما اجازه نمیدیم از خاکمون رد بشه بیاد. حالا امروز کجاییم ما؟
آی دکتر منصوری، شما داشتید مقایسه می‌کردید، داشتید مقایسه می‌کردید اون زمانی که در قاجار صلح بود، یعنی ناصرالدین شاه قاجار و کلاً حکومت قاجاریه جنگ نداشتن، ما کشورمون مورد تاخت و تاز قرار گرفته، و الان این مقایسه الانتون رو بفهمید، اون رو بیان کردید، این طرف رو نگفتید.
کردم که امروز شما ملاحظه کنید که اصلا جرأت این که به یک وجب از خاک ما چشم داشته باشن ندارن، این واقعیتیه. بعدم این که بفرمایید اون کشورهایی که با دولت‌های بزرگ تسلیم شدن، موافقت کردن، همراهی کردن، همکاری کردن، سرنوشت اونا چی شد؟ اینو بیا فکر کنیم دیگه ها. امروز کجای دنیا قرار دارن این کشورهایی که اینطوری رفتار کردن؟ شما برید پاکستان، اینا 70 سال نوکری آمریکا کردن. برید هستش دیگه سندش، تاریخ، حرفای خودشون، حرفای خود پاکستانی ها. وقت مردم پاکستان الان وضعشون خوبه، پیشرفت کردن، صنعت، همه چی مشکلاتشون حل شده. برید ببینید چه فقری، چه بدبختی این کشور. من 4 سال تو این کشور سفیر بودم، به چشم خودم دیدم چه خبره. این واقعیت. ببینن دیگه، طرف پاکستانی از آفریقا برن نمونهاشون ببینن، برن آمریکای لاتین ببینن چه خبره. خدا میدونه چه خبره. کشورهایی که یه عمر نوکری آمریکا کردن الان وضعیتشون اسفباره. مکزیک رو برن ببینن چه خبره.
آقای دکتر منصوری، با توجه به مطالبی که اشاره فرمودید، بگید که آینده این انقلاب رو چگونه میبینید؟
خب یکی تحلیل سیاسیه، بر اساس یه تحلیل سیاسی میتونیم بگیم، یکم بر اساس یه تحلیل حالا معنوی بگیم، اعتقادی بگیم. حالا بر اساس تحلیل سیاسی بنده معتقدم این انقلاب ادامه پیدا میکنه، کشور میماند، جمهوری اسلامی میماند. البته فراز و نشیب هایی داریم، مشکلاتی داریم، نمیدونم، بحث های زیادی داریم، میدونم خیلی بحث و گرفتاری های زیادی داریم، حالا در بخش امنیتی، در بخش اقتصادی، در بخش اداری، حالا این حال به چه دلیل، حال بحث دیگه است، میماند. اما بالاتر از این، من معتقدم که در آینده کلن اسلام، و اون هم اسلام شیعی، اسلام انقلابی، اسلام جهادی، اسلام شهادت طلبانه، بسیاری از اوضاع فعلی دنیا رو تغییر میده. حالا نمیگم همه جای دنیا حکومت اسلامی میشه، نه، اون یه بحث دیگه است، ولی حداقلش اینه که بسیاری از اوضاع فعلی دنیا تغییر میکنه دیگه. اینطور که یک سری یک کشور دو کشور همه دنیا رو بخوان بچاپن و مسلط بشن نخواهد بود.
ما چه وضعی خواهیم داشت؟
از کردم از نظر کلی همین وضعیت فعلیمون،
از لحاظ مدیریت چه شرایطی خواهیم داشت؟ ما امروز بحث مجمع تقریب مظاهر رو داریم یه اتحادی بین کشورهای مسلمان به وجود میاریم. بنیانگذار این تفکر و اندیشه ایرانیان بودن، علمای ایران بودن در این زمینه. به نظرتون میاد که در آینده اون تمدن اسلامی که شما دارید الان بهش اشاره میکنید به صورت چشمگیر در منطقه و یا در دنیا شکل بگیره؟
ببینید جناب طبعی، اینا مسائلیه که خیلی روشن نمیشدم و حرف زد. میدونی چرا؟ برای که انقدر تحولات دنیا تابع فاکتورهای متعدد هست که اصلا نمیشه حساب کرد. من یه مثال برای شما بزنم.
حتما بفرمایید.
واقعا شما مثلا 4 سال پیش وضعیت امروز منطقه آسیا و آفریقا رو اینطوری که الان هست فکر میکردی؟
من میخوام همین پرسش رو از شما بکنم. یعنی بگیم که آقای دکتر جواد منصوری اگر در سمت‌های قبلیشون دوباره گمارده بشن، آیا همون روش‌های پیشین رو خواهید داشت یا روشاتون رو تغییر میدید برای مدیریت؟
ببینید، اگر بحث روش هاست، خب طبیعتاً به اقتضای شرایطه. یه وقت از نظر مالی دستمون بازتره، یه وقت تنگتره، یه وقت فشارها خیلی بیشتره، یه وقت خب ما مثلا در دوره جنگ وضعیتمون یه مقدار متفاوت بود، ولی بعد از جنگ یه مقدار شکلش متفاوت بود. اما یه نکته هستش، اون که هیچگاه دست از تبلیغ اسلام، دفاع از مسلمان ها، دفاع از جمهوری اسلامی به هیچ عنوان دست از اینا بر نمی‌داریم، هر چقدر فشار زیاد بشه، هر چقدر مشکلات زیاد بشه. یعنی اینا رو وظیفه می‌دونیم.
با افکار و اندیشه های نسل جوانی مواجه هستیم که پرسش های بسیار زیادی دارن، ضمن اینکه کشور رو دوست دارن و علاقه مند به انقلاب هستن، فرزندان این انقلاب هستن، پرسش های زیادی دارن. برای اینکه بتونن راه رو ادامه بدن چه پیشنهادی میفرمایید؟
اولا اینا باید مطالعه بکنن قضیه انقلاب رو، ببینن چرا انقلاب شد، یک. دوم این که باید اسلام رو بیشتر بشناسن. سوم که از این دوتا مهمتره، دشمن شناسی باید بکنن. ببینید آقای طبعی، مسئله اینه که اگر ما در مقابل دشمنمون کوتاه بیایم، اینطور نیست که اونم کوتاه بیاد. خیلی موضوع مهمیه، عجیب.